سلام دوستان، سلام همکاران گرامی، خانم ها و آقایان، آقای رئیس جلسه. خوشحالم از اینکه اجازه پیدا کردم در این گردهمایی شرکت بکنم و دیدگاه خودم رو در باب وضعیت اندیش و بیان در کشورمون و نوعی تحلیل از فرهنگ ما در رابطه با آزادی خدمتتون ارائه بدم. با این همه خوشحال‌تر می بودم اگرچه این گردهمایی‌هایی به خصوص با شرکت نویسندگان آواره از وطنمون و شما هموطنان که ناگزیر شدید زندگی در خارج از کشور رو در تبعید در اونجا برگزار کنیم با دعوت کانونی سندگان ایران. من ضمن ابلاغ سلام همکارانم به شما به نکته ای رو تأکید میکنم که بنا به تجربیاتمون ما در ایران یاد گرفتیم به عنوان یک نویسنده مستقل مطالب رو بگم مثل بقیه دوستان. این هم این تأکید از اون بابت هستش که در سالهای گذشته تا این سالهایی که خودتون بهتر از من میشناسید اون چه کمتر از هر چیز دیگه رعایت میشده نویسنده بودن ما بوده. هویت ما در تبلیغات مخرب مخدوش میشده و چه بسیار مشکلات محدودیت ها که برای ما فراهم می اومده، به اصطلاح خودشون به گفتگوهای اجباری که ما رو فرا می خوندن، تحقیرها، تهمتها، تهدیدها رو همش شما در جریان هستید. به همین دلیل هم همونطور که در متن 134 نویسنده ما تأکید کردیم، اینجا باز تأکید می کنم که ما نویسنده ایم. امیدوارم سخنرانی بتونه به بررسی موقعیتمون از واقع اندیشه و بیان در کشورمون کمک ناچیزی بکنم. اون چه من میخوام در خدمتتون ارائه بکنم عنوانش مبارزه با تقلیل زبان هست. در حقیقت یه وقت ما طرح آزادی بیان داریم، یه وقت از شناخت موانع آزادی بیان رو مورد نظر میدیم. این سخنرانی رو من دیروز هم اینجا به انگلیسی ارائه کردم خدمت دوستان دیگری که بودن یا همکاران نروژی که اینجا تشریف داشتن و همون رو اینن برای شما هم چون توی برنامه بوده برای نوشتن شورش علیه زبان مسلط در جامعه است، چون زبان سلطه‌گری در پی ثبات و تداوم و استمرار عادت، استمرار هنجاری که بر گذشتگی و بر روزمرگی متقابلا استوار در مقابل نوشتن از جنس آیندگی است، کارکردش نوخواهی است، شکستن عادت، تغییر وضع، برهم زدن نظم زبانی است که ابزار نظارت بر انسان شده باشه. نوآوری در حقیقت تحقق شکلی از آینده در اکنون از نظر نویسنده و شاعر یه جهانی رو طرح می‌ریزه که مستلزم رهایی است. جهانی در گسترش کلمه، تنوع اندیشه، کثرت بیان و اطلاع فرهنگ. همین کار کرده که نوشتن رو خواه ناخواه از جنس رؤیا، از جنس آینده و از جنس هم آرمان شهری میبینیم. منتها رویا، آینده و آرمان شهری که بتونه در اکنون زبان تجسم بده. در واقع شاعران و نویسندگان در پی ساختن هم اکنون کارشون نه رشک بردن به آینده است، نه لمیدن بر گذشته است و نه تسلیم به روزمرگی. از این رو کار نویسنده انباشت و گسترش کلمه، ژرفیابی در معناهای متنوع اون. این کار که وقتی مشخصتر و حساستر میشه که سنت‌ها، نهادها، سیاست‌ها، قدرت‌ها، ابزارهای بازدارنده فرهنگ و آزادی و دیگر چیزها پای خودشون رو از روی گرده زبان و فرهنگ بردن، به اون رو زیر سلطه، یعنی ببخشید پای خودشون رو گرده زبان بزن و اون رو زیر سلطه و سانسور خودشون بهتر. فرهنگ سلطه کلمه رو محدود میخواد، زبان رو به ابزار نظارت خودش میخواد تقلیل بده، ساختهای بیانی معبودی رو معین و همساز و همسان با خودش رو مستقر بود. اما وقتی کلمه تهدید بشه به معنای اینه که مسئولیت اندیشه از دست میره. وقتی زبان محدودیت پیدا بکنه یعنی ذهن تنگ و فروبسته بمونه، وقتی بیان در سطح بمونه امتناع تفکر رخ میده است. وقتی کلمه به تک معنایی و تکرار دوچار بشه معرفت به ابزار همشکل کننده بدل میشه. وقتی کلمه حذف بشه انسان حذف میشه. اینها یعنی تقلیل تنزل، تقلیل و تنزل انسان و فرد. در تداوم این دیالکتیک منفی است که شاعران و نویسندگان در زبان شورش میکنند تا از زبان و انسان صیانت کنند و همین موقعیتی که نوشتن رو بین فاجعه و تسلا قرار میده. این کارکرد نوشتن کارکرد بسیار دشوار و یعنی معادل خطر کردن. برای تحقق اون هم چاره‌ای جز از آزادی نیست. یا نوشتن باید تعطیل بشه یا حق بیان باید برقرار بشه. اگر حق بیان از نویسنده سلب بشه حق کار از او سلب شده، چون کار ما نویسندگان بیان ماست. اگر امنیت و حق کار محدود یا سلب بشه امکان معیشت ما محدود و سلب میشه. این یعنی محدود شدن یا سلب شدن حقوق اساسی شهروندی، چون حقوق اساسی شهروندان یه سلسله به هم پیوسته است از امکانات، وسایل و روابط متقابل سیاسی، مدنی و اجتماعی. ما اکنون در یک دنیای تقلیل دهنده زبان زندگی میکنیم. به تعبیر پولیکو تقلیل زبان به ابزار نظارت بر انسان و اشیاء. این اتفاق است که متاسفانه افتاده هم در سطوح ملی و هم در سطح جهانی. همین امر هم مسئولیت مشترکی بر عهده نویسندگان یک کشور و یک نویسندگان جهان میگذاره که ضمن ادامه کارکرد فردی خودشون به صورت جمعی هم به مقابله با اون بپردازن. فلسفه وجودی چنین گرده همانی ها هم همین. الان زبانبازی و زبونسازی مراکز قدرت، منابع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تکنولوژی ارتباطات و تبلیغات در جهت استقرار یه زبانیست محدود، مصنوعی، تک معنا، سیاست زدوده، مصرفگرا، دستخوش روزمرگی، آرمان زدا، سودگرایانه و نظارتگر. این خطر بزرگیه که همه رو تهدید میکنه. من به عنوان یه مثال به وقتی من یه مقاله نوشتم به اسم زبان به کام سیاست، نمیدونم شاید به نظرتون رسیده باشه، نه زبانسازی کارشناسان اقتصادی، کارشناسان سیاسی، کارشناسان بخش‌های مختلف قدرت رو اونجا مثال زده. مثلا یکیش این بودش که در چند سال اخیر به رغم اینکه قبلا یک اصطلاح شناسی دیگری از طرف حکومت ما مثلا باب بود، یه دفعه مثلا ما متوجه شدیم با مواجه شدیم با یه نوع کلمات مثلا تعدیل اقتصادی و در حالی که در گذشته مثلا عدالت اقتصادی مطرح میشد، یه دفعه سیاست های تعدیل اقتصادی مطرح شد، به تبع اون یه زبونسازی دیگری باب شد. یه دفعه مثلا ما در ایران میشنیم که کارگران تعدیل شده. این واقعا چه کار شده؟ این کلمه مشخص نیست، یعنی چی میشه در حقیقت؟ چون کلمه اخراج باید از زبان اخراج بشه و نمیتونه مورد حمایت هم قرار بگیره، بالاخره یه بار منفی هم داره، اونو میذارنش کنار، زبان رو تقلیل میدن به یک کلمه دیگر، یک اصطلاح شناسی دیگری که در اونجا میگن کارگر تعدیل شده. بعد کارگر که تعدیل میشه، معناش این استش که این مؤسسه به لحاظ تعدیل اقتصادی و به لحاظ به اصطلاح خودشون تعدیل ساختاری که باید واگذار بشه بخش خصوصی، خب بخشی از نیروی کار رو لازم نداره، این نیروی کار باید بره بیرون، اخراج بشه در حقیقت. ولی چون این قبیح اینجور کلمه کاربردش، تبدیل میشه به اصطلاح کارگر تعدیل شده. اون وقت بعد میبینیم که مثلا برای کارگران تعدیل شده کار پیدا کنید، که خود اون کارگر من خود نمیدونم چه مسئله. اینو به عنوان مثال گفتم که این مجموعه ای که یه زبان مصنوعی، یه زبان تکمنا، یه زبان آرمان زدوده و سیاست زده، یه دفعه میبینیم باب میشه. این یه چیزی هست که در سطح جهانی و در سطح ملی داره رخ میده. متاسفانه رسانه های گروهی یا ابزارهای بیان برخلاف کارکرد خودشون، ابزار استقرار این زبان ابزاری شده. زبان ابزار شده مستلزم انسان ابزار شده است. چنین زبانی در جهت تقویت و گستردگی شیء شدگی و از خود بیگانگی انسان هاست که باید به ذرات بیشکل یا همشکل پراکنده و اتموار تبدیل بشن تا جامعه کاملا به جامعهی تو دوار، اون چیزی که در اصطلاح شناسی جامعه شناسیش میگن مس سوسایتی، تبدیل بشن. من الان قصد ندارم که از وجه جهانی و عمومی این تقلیل زبان صحبت بکنم. در این زمینه دیروز هم درخواستم این بود که همکاران نروژی یا اعضای انجمن قلم جهانی ها بتونن مباحث رو طرح بکنن و دنبال کنن. من میخوام راجع به یک مشکل مضاعفی صحبت بکنم که ما نویسندگان ایران در جامعه خودمون باهاش روبرو هستیم. ما هم با خطری روبرو هستیم که در سطح جهان زبان و انسان رو تهدید میکنه و هم از وجه خاص تقلیل زبان و تهدید محدودیت زبان در موقعیت ملی خودمون در رنج. جامعه ما در حقیقت یه ملغمه است از یک اجتماع سنتی در اون معنایی که تو جامعه شناسی بهش traditional community میگن، چون در جامعه سنتی عرف و مثلا عقاید گذشتگی و مجموعه سنت و اینها برقرار هست. بعد یک جامعه مدنی که به اصطلاح مبتنی بر قانون و نهادهای جامعه مدنی باشه، و بعد هم جامعه توده‌وار، یعنی اون چیزی که به صورت ذرات پراکنده بی شکل میخواد مردم باشه. ما نویسندگان هم تافته جدا بافته از این مجموعه نیستیم. ما هم به فراخور وابستگی های بنیادی بون به این موقعیت هم در اون سهیم هستیم و هم از اون متأثریم. اما در یه نظر کلی میشود گفت که از انقلاب مشروطه تا به امروز در حوزه ارزش ها و روش های حوزه نخست، یعنی اون جامعه سنتی، بیگانه و غیر خودی تلقی میشدیم. پس نفی میشدیم، ترد میشدیم، حذف میشدیم. در حوزه دوم که به اصطلاح حوزه جامعه مدنی باشه که از مشروط شروع شده، که دولت داشته باشیم، مجلس داشته باشیم، به فلان بیسر داشته باشیم، هم جامعه تازه پاس و هم ما در رنج بودیم درش، اگرچه به خاطرش مبارزت طولانی هم شده. این هم که الان به صورت شعار گستردهی در آمده، این نوع حرکت، حالا اون وجه دموکراتیکشون که مورد خواست امثال من باشه یا اون چیزی که در ایران به صورت جامعه مدنی مطرح میشه که فعلا خودتون بهتر میدونید، من وارد بحثش نمیشم. اما در وجه سوم که اون جامعه توده‌واره که هر وقت مردم این کارکرد دارن که هر وقت اراده میشه توسط حکومت کنندگان در صحنه حاضر باشن برای تأیید تصمیمات گرفته شده، در اونجا هدف و انتظار صاحبان قدرت این بوده که همراه بقیه مردم به ذرات بی‌هویت در فضای نظارت و تصمیم تبدیل بشه. بیشتر از 100 ساله که پرسش ما از آزادی اندیشه و بیان به اقتضای اون سیویل سوسایتی است که تجربه اروپایی است، یعنی به اقتضای جامعه مدنی است. اما پاسخمون رو از اجتماع سنتی و جامعه توده‌وار می‌شنویم. در این مدت هم تنها در دوره‌های کوتاه و گسسته‌ای تونستیم در عوالم آزادی سخن بگیم، مثل برخی از سالهای اولیه مشروطه، مثل دهه 20 تا سال 32، اوایل انقلاب که خودتون بهتره. در بقیه سالها همچنان زیر سلطه و نظارت مستقیم بودیم، ضمن اینکه در همین دوره ها نیز مجموعه از عوامل و ساختهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و غیره در تضاد با آزادی به وجود خودشون ادامه میدادن. همچنان که همکنون هم شنیدید که در حال با اون چه در ایران مطرح است، بعضی از نمایندگان اون مجموعه سنتی قدرت، این اجتماع سنتی قدرت، از گردن زدن بعضی و بریدن زبون بعضی دیگه سر به سراحت صحبت و اندیشه و بیان و اهل قلم و مطبوعات و فرهنگ و همه رو تهدید می‌کنه. انگار کسانی هنوز هستن که به شیوه گورینگ، وقتی گورینگ میگفت هر وقت اسم فرهنگ میاد من دست به اسلحه میبرم، و هنوز این در حال در جامعه مثال جامعه ما هنوز برقرار. در حال در این موقعیت شترگاب پلنگ ما در دو جهت با تقلیل زبان مواجهیم. اول از راه گسترش فرهنگ هدایت شده سرمایه جهانی که چشماندازش تبدیل انسان به ابزاری در خدمت تصمیمات گرفته شده نخبگان قدرت اقتصادی و سیاسی جهانی است. دوم از طریق سلطه گذشته فرهنگی ما بر اکنون و سخت جانی ساختهای استبدادی سنتی و میراث فرهنگ دیرینه ما که به رغم دستاوردهای درخشان گذشتهش به هر حال یک فرهنگ استبدادزده است که من توضیح خواهم داد. بر این اساس اندیشه و بیان در جامعه ما با موانع نهادی و مشکلات گوناگون فرهنگی، سیاسی، حقوقی، عرفی، قانونی، ساختاری، نظری، عملی مواجه است. در حقیقت مشکل ما هم فرهنگی است، هم سیاسی. مشکل ما هم نظری است، هم عملی. من سعی می‌کنم تا وقت جایی که وقت اختصاص بکنه یه توضیح مختصری در باره هر یک از اینها ارائه بکنم خدمتتون. و یه نمونه هایی هم اگر تونستم ارائه بکنم که در این آمیزه و اختلاط این چند نوع فرهنگی گفتم سرنوشت آزادی اندیشه و بیان به کجا میاد. اول مشکل فرهنگی. فرهنگ سنتی ما به رغم تمام دستاوردهای افتخارآمیز گذشتهش فرهنگی است در وجه غالب خود یه فرهنگ پدرسالار و مردسالار، مبتنی بر ساختها و روابط شبانرمگی. اونطور که من قبلا چون اینا رو توضیح دادم توی کتاب های مقالات اینا، دیگه اینجا وقتتون نمیره. از بابت اندیشه و بیان به تعبیر من یه فرهنگ بیچراست، پوشیده گراست، پوشیده بود، فرهنگ حذف. این عنوان ها بیشتر مبتنی است بر تحقیقات یا تحلیل هایی که من قبلا داشتم و باز بعد ارجاع میدم به کتاب هایی مثل انسان در شعر معاصر یا تنبیه مداره یا در گفته شنید که تجربه سخنرانی سفر قبل من به اروپا و آمریکا. در این فرهنگ، این فرهنگ همه چیز و همه کس رو در یک ثبات مطلق اندیشانه، همشکل خواهانه و دوگانه گرا، یعنی اون سنویت تاریخی خودمون میطلبه، میپسنده. پس هم مبنا و هم نتیجه نیچه این فرهنگی، هم مبنا و هم نتیجه یه دستگاه ارزشی است که همه چیز رو به حق و باطل، خیر و شر، سفید و سیاه، زشت و زیبا، تحریر و تقسیم می‌کنه. اون چه رو با خودش همراه ببینه ارزش میگذاره و میپذیره. اون چرا با خودش ناساز ببینه رد میکنه و با اون میستیزه. خیلی از میخوام من متوجه میکنم منابع قدرت و معرفت و حقیقت در این فرهنگ و این جامعه توضیح نشده، پس همه چیز باید تابع یه حقیقت مطلقی باشه که برای خودش قائل. این حقیه که در روابط سلسله مراتبی قدرت و معرفت و حتی حقیقت متبلد. پس به حق طبیعی و اجتماعی انسان هم از همین زاویه نگاه میکنه. در حقیقت به جای اون که به حق فرد گرایش داشته باشه، به تکلیف فرد گرایش داره، یعنی بر تکلیف فرد مبتنی. به جای اون که انسان حق داشته باشه، وظیفه داره در قبال جنجال. بنای تکلیف هم بر حکم، ماهیت حکم هم در گرو تشخیص اون مراجع تعیین کننده حکم. فرد اساسا پذیرنده پاسخهای از پیش تعیین شده است برای پرسش های مقدر. در نتیجه فرد فقط مجری حکمه، نه تعیین کننده حکم یا پرسشگر از چند و چون حکم. این نوع تکلیف خواهناخواه ناظر بر نابالغ بودن، صغیر بودن افراد و نارسایی خرد است. معنی این تکلیف در بهترین حالت فعال شدن خیر وجودی انسان یا ارزش های درونی انسان علیه شر وجودی خودشه یا ضد ارزش های وجودی خودشه. از این رو در عمق این نگرش انسان ذاتاً به جرم گرایش داره. اصل بر براءت اون نیست، اگرچه به زبان خلاف اون هم گفته میشه. پس چه انسانی نمیتونه خیر و مصلحت خودش رو تشخیص بده، بلکه به قیم نیست. یعنی فرهنگ تکلیف اساساً خواستار شیوه پیشگیری در زبان یا سانسور در اندیشه و بیان، اون هم در تمام ابعاد زندگی. در نتیجه هم اهل سیاست و حکومت به تعیین خط قرمز مبادرت میکنن و هم افراد جامعه که تابع چنین فرهنگ سنتی دیرینه هستند در پذیرش طبیعی اصل سانسور با اونها مشترک میشن. شما از دن میدونم انقلاب اگر را بیفتیم به این تا میدونم حسین فعلی از هر کی بپرسیم بالاخره آیا همه چیز میشود گفت یا همه کار میشود کرد، به هر حال یه چیزی توش در میره و همه چیز که نمیشه فلان کرده، یه جایی شو باید. همچنان که خب طبیعی اهل قدرت هم طالب این هستن که همه چیز گفته نشه. به اتفاقا در ایران یکی از کشورهاییش که به صراحت همیشه اعلام کرده که ما خط قرمز داریم. در یکی از سفر از من یکی از دوستان میپرسید که آیا در ایران سانسور هست؟ من شما یه چه مزمه هم میپرسید، این یه امریه که خود حکومت میگه آره ما سانسور میکنیم. به همین دلیل هستش که در چند سال اخیر من فکر میکردم که باید موانع، مشکلات، عرصه ها و ساختارهای سانسور رو برای جامعه همون توضیح داد تا اینکه بگیم آره سانسور هست، سانسور خودش رو میگه هست. برحال تعیین حدود در گزینش خبر، اطلاعات، عقیده و غالبا کارکرد اهل سیاست البته، ولی خب مردم هم یه نوعی در این قضیه مشارکت می‌کنند. اگرچه در بسیاری از موارد خود این مکانیزم سبب گسترش شایعه میشه که از توضیح نشدن درست خبر نتیجه میشه. این در حالیه که جامعه مدنی یا جامعه دموکراتیک به تعبیر ما با رد سانسور به شیوه پیگیری گرایش پیدا کرده. میبخشید من بین اینها یک توضیح میدم، هر جو که سخنرانی وقتم تموم شد میتونه رئیس هستیم تذکر بده که قطع شد. از انقلاب مشروطه سلطنتی انگلیس یک مثلا مبارزه با سانسور پیش اومد، ولی خب منابع قدرت جلو بیان می گرفتن تا اینکه 20 سال طول کشید مردم به هر حال این روش پیشگیری و سانسور رو نفی کردن و در این مطبوعات بعد از یک سال به یک روش پیگیری گرایدن. یعنی من کاری، من بیانم آزاد باشه، حرفمو بزنم چنان که بیان من مقدمه جرمی شد مطابق قوانین عادلانه و آزادانه که خود مردم قرار کرده باشن رسید میشه. مسئله دوم مشکل معرفتی ماست. در نظام معرفت سنتی ما انسان جزئی از یک کلیت مقدر یقینمند و از پیش پذیرفته است. خود او مستقلا نقش تعیین کننده در بهره‌وری از منابع معرفت نداره. خیلی از مسائل حیات در انواع رازواری پذیرفته و تبیین میشه. این نوع معرفت در دستور زندگی، در به اصطلاح مفروضات دینی، مفروضات اسطوره‌ای و مسائل دیگه، یعنی اینها اشراف داره بر خود معرفت. این نوع معرفت با سنگ شدگی در لایه های خودش، با ایستایی خودش، از یه طرف مانع از ادراک مستقیم جهانه و از سوی دیگه انسان رو در برابر یک کلیت انتزاعی کیهانی اجتماعی قرار میده که در مواجهه با فرده. با چه این معرفتی نه نیازهای معنوی انسان برآورده میشه، نه نیازهای مادی و اجتماعی. حوزه امور بسته است در چه معرفتی. شیوه و هدف زیستن برخورد فکری و عملی مخالف و متضاد رو بر نمی‌داره. پس معرفت مسئولیت سیاسی، اجتماعی، عقیدتی، عرفی نداره. همونطور که اندیشیدن در همه حوزه های حیات مقدور نیست، یه جاهای خود به خود در این معرفت خط قرمز است. بخش های از اجتماع هم از اندیشیدن برکنار میمونه، اندیشیدن رو به دیگران واگذار میکنه. در نتیجه پیروی از اندیشه های مجاز و معین به کارکرد عمومی اجتماع تبدیل میشه. استقلال در اندیشه، کارکرد معرفت مدرن که بر شکگرایی، استنتاج منطقی، برخورد تجربی استواره و در پی برداشت دگرگونی از انسانه که بر عقلانیت، بر آزادی مبتنی است و ساماندهی خودش، خود رهبری انسان مبتنی است. از دوره مشروطه تا به امروز ما گرفتار برخورد و تضاد حل ناشده این دو دستگاه معرفتی سنتی و معرفت مدرن هم بودیم. گویاترین نمود این تناقض و التقاط در قوانین وضع شده ما، در روابط و ساختهای سیاسی ما، در نهادهای فرهنگی و اجتماعی ما، در نظام دادرسی ما، در مقررات فرهنگی ما متولد. من اینجا با توجه به تذکری هم به از وقت داده شده یه نمونه معین از این تناقض رو از دو نوع معرفت در حوزه مسائل سیاسی و قانون مطرح میکنم. پیش از اون هم تو توجه میدم که ببینید در جاهایی از دنیا که بر اون معرفت مدرن و اصطلاح مبتنی هست گرایششون به قانون، نهادینه شدن خود آزادی مورد توجهشون هست، غالبا توی قوانین اساسیشون اومدن یه اصل تغییر ناپذیر رو گذاشتن بر این مبنا. میتونید توی قوانین اساسی چندین کشور رسمی رو برای خودتون پیدا بکنید. مثلا میگه هیچ قانون نباید در جهت منع و محدودیت حق بیان وضع بشه. تو خیلی جا آدم این دیکته پیدا بود. اما در جامعه ما در 100 ساله از مشروطه، چه در قانون اساسی دوره مشروطه و بعد هم تعدیلی در دوره شاه داده شده و چه در قانون اساسی اکنون، هر وقت از آزادی صحبت شده تو قانون بلافاصله تأکید شده، اگر که، مگر که، به شرطی که، تا چیزهای از این. بررسی این اگر و مگرها روشن میکنه که مبنای قوانین نوعاً محدودیت آزادی بوده و بر اساس معرفت سنتی ما صورت گرفته. قوانین نوعاً درباره محدودیت ها به تفصیل پرداختند، اما در مقدورات به عبارتهای کلی و کشدار و توجیه پذیر و جلعی و همه چی میخوره بسنده هم. نمونش اصل 24 قانون اساسی اکنون ماست. در این اصل اومده نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادن مگر اون که به مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشه. تفصیل آن را قانون تعیین میکنه. ما یه قانون مطبوعات الان داریم. این قانون مطبوعات که بر اساس این اصل اومده مطرح شده و وضع شده اساساً به تفصیل اون اگر و مگر پرداخته. به جایی که به تفصیل آزادی بخواد بپردازه اومده اون شرط رو تفصیل داده